ادو میشنوید. سلام به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید. در آخر هفته در ایران در پنجمین شب از دیماه، پنج شنبه شب، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در این شب زمستانی باز هم با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول این برنامه 45 دقیقه‌ای همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. مثل همیشه حمید فاطمی همکارم در استودیو هست. سلام به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. به نوشته رسانه‌های ترکیه، پسر نخست وزیر این کشور احتمالاً هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی در ترکیه است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و متحد سابق و رقیب کنونیش فتح الله گولن در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالی کنونی به حلقه اول اطرافیان اردوغان می‌کشد و احتمالاً بلال اردوغان، پسر وی، هدف تحقیقات قرار خواهد گرفت. روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه از چنین رخدادی به عنوان زلزله سیاسی یاد کرده است. نخست وزیر ترکیه و حزب او، حزب عدالت و توسعه، در ماه مارس آینده با انتخابات شهرداری‌ها و در سال 2014 با انتخابات پارلمانی روبروست. آقای اردوغان روز پنجشنبه در ارتباط با اتهامات فساد مالی به شماری از اعضای دولتش 10 تن از وزیران کابینه خود را تغییر داد. با نزدیک شدن سالگرد تجمع حامیان حکومت ایران در روز 9 دی ماه، موج جدیدی از حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 و رهبران جنبش سبز آغاز شده است. از جمله پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اشاره به اعتراضات سال 88 پوستری با عنوان نابخشودنی منتشر کرده است، اعتراضاتی که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند. همچنین روز چهارشنبه دیروز در مراسمی در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از دائرة المعارف 9 جلدی موسوم به فتنه 88 رونمایی شد. روی جلد این دائرة المعارف عکس‌های محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، میرحسین موسوی و مهدی کروبی چاپ شده است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت انتقال پایتخت یک ایده است و باید این ایده توسط گروه مطالعاتی وزارت راه و شهرسازی بررسی شود. او افزود زلزله یا آلودگی هوا برای انتقال پایتخت کفایت نمی کند، بلکه باید مجموعه از دلایل گسترده در این باره وجود داشته باشد. به گفته عباس آخوندی، گروهی برای مطالعه و بررسی این امر در نظر گرفته شده است تا جوانب مختلف این ایده به خوبی بررسی شود. عبدالکریم سروش، نویسنده و متفکر ایرانی، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، خواستار تلاش وی برای آزادی علی اصغر قروی، رئیس شاخه نهضت آزادی اصفهان شده و گفته است آزادی‌خواهان کشور دل به حمایت دولت شما بستند. علی اصغر قروی به دلیل انتشار یادداشتی در روزنامه بهار 40 روز پیش بازداشت شد. وی در این یادداشت واقعه قدیر خم را زیر سوال برده بود. خانواده این عضو نهضت آزادی در اول دی ماه پس از 40 روز توانستند با وی دیدار کند. قرار است روز 15 دی ماه به اتهام آقای قروی رسیدگی شود. دیدار نخست وزیر ژاپن از معبدی که به کشته شدگان جنگ‌های ژاپن تعلق دارد و شماری از کشته شدگان جنگ جهانی دوم نیز در آن مدفونند، تنش میان توکیو و پکن را افزایش داد. دولت پکن روز پنجشنبه امروز با احضار سفیر ژاپن اعتراض شدید خود را به دیدار شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، از معبد یاسوکونی به وی ابلاغ کرد. معبد یاسوکونی در توکیو محل دفن کشته شدگان جنگ‌های ژاپن است، اما تعدادی از فرماندهان نیز که در دادگاه متفقین بعد از جنگ جهانی دوم به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدند در همین محل دفنند. این امر برای کشورهای مانند کره جنوبی و چین که در خلال جنگ جهانی دوم قربانی تجاوز ژاپن شدند بسیار حساسیت برانگیز است. اقدام شینزو آبه تنش موجود میان چین و ژاپن را که بر سر جزایر دریای شرق چین اخیراً بالا گرفته است شدت می‌بخشد. مدیر کل محیط زیست استان تهران میگوید هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل محیط زیست استان تهران توصیه کرده است که کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضروری در فضای باز و سایر افراد از فعالیت بیش از حد بدنی در فضای باز خودداری کنند.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در سایت ما میتونید اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید با عضویت خبرهای ما رو دنبال کنید و البته در مورد اونها نظر بدید. ده سال بعد از زلزله بم در چه شرایطی است؟
میشه گفت 80-90% چیز برگشته، به زندگی ها مثلا سرسامون گرفته، ولی خب ساختمون ها ساخته نشده.
رئیس جمهور ایران میگوید اقدامات برخی رسانه ها و سایت های خبری فقط به انزجار مردم از آنها می انجامد.
اظهارات آقای روحانی کمتر ناظر به مخالفت های مجلس هست، با اینکه مجلس داره بیشترین کارشکنی ها رو میکنه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در پنجشنبه شب .com پخش میشه. با ما بمونید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه صبح پنجشنبه 5 دی ماه 10 وزیر جدید معرفی کرد. 3 وزیر برکنار شده از بین این 10 وزیر روز گذشته 4 دی ماه استعفانامه خودشون رو نوشته بودند. 3 وزیری که بر اساس گزارش‌ها نامشون در پرونده بزرگ مربوط به فساد مالی در ترکیه عنوان شده. ترکیه و دولت اردوغان این روزها درگیر یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در این کشور هست. پرونده‌ای که به گزارش رسانه‌های ترک به پولشویی، رشوه‌خواری و جابجایی غیرقانونی 87 میلیارد یورو پول مربوط میشه. سمیرا قرایی در همین زمینه گزارش میده.
در پی تحولات اخیر ترکیه و استعفای 3 وزیر در روز چهارشنبه 4 دی ماه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور برای 10 وزارتخانه وزرای جدید معرفی کرد. وزرای کشور، اقتصاد، محیط زیست و شهرسازی 1 هفته پس از دستگیری پسرانشان در ارتباط با یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی ترکیه استعفای خود را تقدیم دولت کردند. اردوغان بیرکدار وزیر محیط زیست و شهرسازی پس از اعلام خبر استعفایش در گفتگو با تلویزیون تیوی میگوید که تمامی اسناد و مدارک مربوط به این پرونده به امضای اردوغان نیز رسیده است و اگر او باید استعفا دهد، اردوغان نیز باید استعفانامه‌اش را بنویسد. اما اردوغان در تازه ترین اقدام خود و پس از مشورت با عبدالله گل، رئیس جمهوری این کشور دست به تغییر بنیادی اعضای کابینه‌اش زده و روز 3 دی ماه نیز وعده داد که به طور شفاف این پرونده رسیدگی کند. با این همه وزیر کشور او معمر گولر روز 4 دی ماه و پیش از امضای استعفانامه‌اش 400 افسر پلیس را از کار برکنار کرد. افسرانی که به گزارش روزنامه حریت احتمالاً اطلاعاتی محرمانه از پرونده فساد مالی داشتند. زیا میرال، متخصص مسائل مربوط به خاورمیانه و ترکیه، ساکن شهر آکسفورد، درباره تحولات اخیر به رادیو فردا چنین میگوید:
It was inevitable for either these ministers whose names had been involved in this allegation.
وزرایی که نامشان به این پرونده گره خورده راهی نداشتند جز اینکه یا استعفا دهند یا اخراج شوند. هنوز جزئیات دقیقی از این واقعه منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد افرادی که تحت فشار راضی به استعفا نشدند توسط اردوغان اخراج شدند. حزب عدالت و توسعه به این روش دارد از خود در برابر تبعات احتمالاً گسترده‌تر این پرونده دفاع می‌کند. مشخصاً اردوغان بسیار نگران است که تحقیق و تفحص بر این پرونده چه تأثیری بر انتخابات پیش روی ترکیه خواهد گذاشت.
روز 26 آذر ماه در اقدامی هماهنگ پلیس استانبول در 2 شهر آنکارا و استانبول نزدیک به 50 تن را دستگیر کرد. افرادی که گفته می شود همگی به پرونده رشوه‌گیری، انتقال غیرقانونی پول، قاچاق طلا، زمینخواری و پولشویی مرتبط هستند. در میان افراد دستگیر شده نام 1 تاجر ایرانی، مدیر کل بانک دولتی هالک بانک یا همان بانک خلق، پسر 3 وزیر و تعدادی از کارمندان چندین وزارتخانه نیز دیده می شود. این اتفاقات تنها چند ماه پس از اعتراضات گسترده در ترکیه رخ می‌دهد. در خرداد ماه سال جاری مردم ترکیه در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر تخریب پارک گزی در استانبول دست به تحصن خیابانی و تظاهرات زدند که چندین هفته ادامه داشت. با ریشه‌ای شدن پرونده فساد مالی باز موج جدیدی از اعتراضات برخاسته و چهارشنبه شب 4 دی ماه تعدادی از ترک‌ها با شعارهای انقلاب این کثافت را تمیز می‌کند و حکومت استعفا مجدداً به خیابان‌های استانبول آمدند. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از ماه مارس سال 2003 تا کنون دولت ترکیه را در دست گرفته و اردوغان تنها نخست وزیر در تاریخ ترکیه است که برای 3 پیاپی انتخابات را برده و هر بار آراء بیشتری کسب کرده است. تحلیلگران ترک میگویند که پرونده فساد مالی و پولشویی کارزاری است میان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و فتح الله گولن رهبر معنوی ترک و از تاثیرگذاران بر جنبش خدمت. زیامیرال متخصص امور مربوط به خاورمیانه و ترکیه درباره این اختلافات به رادیو فردا چنین میگوید:
بر کسی پوشیده نیست که سران این دو جنبش در ملای عام با هم درگیرند، اما مشخص نیست که این پرونده فساد مالی تا چه میزان به افراد گولن و گولنیست ها ربط داشته باشد. ما دسترسی به ساختار نهادهایی چون پلیس و نهاد قضایی نداریم تا ببینیم مجریان قانون و افسران پلیس درگیر در این پرونده تا چه میزان تحت تاثیر آراء گولن هستند.
با وجود قرابت‌های فکری بین جنبش اسلامی عدالت و توسعه و جنبش خدمت، این روزها به نظر می‌رسد که گولن و گولنیست‌ها به اتحادی با سکولارهای ترک رسیدند و این اتحاد تنها به ضرر اردوغان خواهد بود.
گزارش سمیرا قلایی رو شنیدید در مورد آخرین تحولات در ترکیه و پرونده معروف به پرونده بزرگ فساد مالی در این کشور. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم مطرح شده. بعضی از کاربران ما نظرشون رو نوشتند. کامبیز نوشته شباهت ایران با ترکیه در این هست که در هر دو جا این شرایط به گفته اون فساد زیاد هست، اما فرقش این هست که در ترکیه حداقل چنین مسئله‌ای به عنوان قوه قضاییه، یعنی قوه قضاییه مستقل وجود داره که به این موضوع رسیدگی بشه. و همینطور یک کاربر دیگه صفحه فیسبوک ما نوشته به اسم سلماس که روزنامه حریت گزارش داده سخنرانی نخست وزیر ترکیه درست چند ساعت بعد از سخنان وزیر شهرسازی ترکیه انجام شده و گفته که این وزیر مصطفی بعد از استعفا از پست خودش از اردوغان هم خواسته که استعفا کنه و این موضوع خیلی عجیبی برای ایرانی ها هست. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ به صفحه فیسبوک ما سر بزنید یا نظرتون رو برای ما بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2072611157C.
منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. برگردیم به ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه در هیئت دولت از اینکه برخی هنوز پیام مردم رو در انتخابات 24 خرداد نشیرند ابراز تأسف کرد. حسن روحانی گفت دروغ پردازی و اقدام‌های غیر اخلاقی زنجیره‌ای بعضی از رسانه‌ها و سایت‌های خبری نسبت به دولت فقط به تنفر و انسجار مردم از اونها می‌انجامه. در همین زمینه بشنویم گفتگویی که وحید پوراستاد انجام داده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و از او پرسیده که انتقاد رئیس جمهور ایران ناظر به چه افراد یا چه گروه‌هایی است.
تردید نیست که انتقادات آقای روحانی ناظر به اصولگرایان، حامیان سابق آقای احمدی نژاد و بخشی از طیف نظامی امنیتی ما مشخصا در سپاه پاسداران هست که همچنان در واقع مقاومت میکنن در مقابل سیاست‌هایی که دولت برای بهتر کردن شرایط، نمیگم ایدئال کردن شرایط، بهتر کردن شرایط تدبیر دیده.
آقای مهدوی آزاد چقدر از این انتقادات آقای روحانی به نمایندگان مجلس برمیگرده؟ به هر حال مجلس در طول این دوره تذکرها و فراخوان وزراش بسیار زیاد بوده.
ببینید الان از خبرگزاری فارس گرفته متعلق به سپاه پاسداران تا کیهان متعلق به آقای شریعت مداری تا صدها سایت که در 8 سال آقای احمدی نژاد توسط معاونت‌های فرهنگی دستگاه‌های نظامی امنیتی ساخته شدند تا نمایندگان مجلس تا فعالان سیاسی نظامی امنیتی در صدد ناکام کردن آقای روحانی هستند. تردیدی در این نیست که آقای روحانی از مجلس به شدت ناراحته، به خاطر اینکه مجموع اعتراضات، مجموع شکوایی‌ها، مجموع احضارها و حتی اخطارهایی که به رئیس جمهور داده شده در 100 روز اول، در 3 ماه اول، به روایت خود نمایندگان مجلس بی‌سابقه است. اما من فکر میکنم اظهارات آقای روحانی کمتر ناظر به مخالفت‌های مجلس هست، با اینکه مجلس داره بیشترین کارشکنی‌ها رو می‌کنه، به این خاطر که یک آقای روحانی می‌داند که مجلس با یک حکم حکومتی یا دستور رهبری جمهوری اسلامی می‌تونه کاملاً تغییر جهت بده، همونطور که ده‌ها بار در زمان آقای احمدی نژاد داد، و دوم که آقای روحانی 5 دوره نماینده مجلس بوده و می‌دونه که نحوه تعامل با مجلس و نمایندگان چگونه است و در اون ساختار چه می‌گذره. بنابراین فکر می‌کنم با اینکه بیشترین مخالفت‌های علنی از طرف مجلس صورت می‌گیره، اما اظهارات آقای روحانی کمتر ناظر به مجلس بوده.
پس آقای مهدوی آزاد، این فشارهایی که آقای روحانی از اون انتقاد میکنه از چه جنسی است؟ داره چه ویژگی‌هایی است که انتقاد رئیس جمهور رو برانگیخته؟
خب این اولین انتقاد ظاهرا آقای روحانی است. به نظر من اولین درسی که به ما نشون میده این هست که آقای روحانی کار رو از دست کم گرفته بود و فکر میکرد با 4 تا لبخند و مثلا شعار اعتدالگرایی و استفاده از نیروهای از همه جناح‌ها میتونه دهن همه جناح‌ها رو ببنده. اما انتقادهایی که آقای روحانی در واقع ناظر به اون هست، بیشتر به گمان من از جنس انتقادهایی است که توسط نمایندگان ولی فقیه یا فرماندهان نظامی و انتظامی داره بیان میشه و آقای روحانی داره به صورت غیر مستقیم میگه، به این خاطر که آقای روحانی تمامی سیاست‌هاش رو با آیت الله خامنه‌ای هماهنگ کرده و انتظار نداره که یک نماینده ولی فقیه بیاد بگه اینا جاسوسن. به گمان من بیشتر نوع انتقادات آقای روحانی ناظر به نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها یا دستگاه‌های مختلف هست.
آیا مصداقی برای این صحبت خودتون که معتقدید نمایندگان ولی فقیه این انتقادات رو دارن و صحبت آقای روحانی بیشتر ناظر به این افراد هست هم دارید؟
ده‌ها مصداق رو ما می‌تونیم بشماریم از ائمه جماعت گرفته تا غیره، اما به گمانم بزرگترین مصداق خود آقای حسین شریعت مداری است. ایشون نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهانه. هم آقای روحانی و هم آقای شریعت مداری میدونن که مذاکرات هسته‌ای و هر چه که انجام شده دقیقاً ریز به ریز با تایید آیت الله خامنه ای انجام شده، اما کیهان هر روز می‌نویسه این ترکمانچای اینا دروغ دارن میگن، اینا دارن این کارو میکنن. این چیزهاست که به گمان من دولت رو به زمین زده. اخیراً اگر فیسبوک آقای ظریف رو هم چک کرده باشید، میبینید که آقای ظریف هم لحن تندتری نسبت به این طیف گرفته.
مهدی مهدوی آزاد در آلمان بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا،
دریچه هامون که علل اساسی حجم آب سیاه افغانستان مورد استفاده قرار میگیره، نشون میده که به کمک هیچ کشوری نمیشه امیدوار بود.
حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت ایجاد اشکال میکنه و بسیاری از آسبستی که تولید میشه از لنت ترمزها تولید میشه.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
این برنامه امروز هم پخش شد و شما تکرارش رو میتونید ساعت 23:11 امشب به وقت ایران بشنوید. از جمله شرایط هوای تهران که همچنان به گفته مدیر کل محیط زیست استان تهران در شرایط هشدار قرار داده. در این برنامه بیشتر خواهید شنید. بریم به 10 سال پیش که از زمین لرزه بم میگذره. در اون 30,000 شهروند در این شهرستان کشته شدند. یک دهه بعد از زمین لرزه بم، اوضاع و احوال بمی ها چگونه است؟ روند بازسازی شهری که بیش از 80% اون یک سر تخریب شده بود به کجا رسیده؟ از آرش حسنی ها در یک گزارش در همین زمینه میشنویم.
10 سال از آن صبح خاکستری زمستانی میگذرد. زمین زیر پای شهر خشتی تکان خورد، شهر با ارگ 2500 ساله اش لرزید، پکید و برخاک شد. بامداد زمستانی آن 5 دی ماه سال 82 زخمی زد در کناره کویر بر صورت ایران زمین. زمین لرزه 6.6 ریشتری 30,000 قربانی گرفت. شهر را یکسره ویران کرد و بزرگترین سازه خشتی جهان را در کمتر از 12 ثانیه به تلی از خاک بدل کرد. چشمان خواب‌آلود شهر در آن بامداد هراسناک با مرگ گشوده شد تا بم از پس هزاران سال زندگی تاریخی دوباره را از مرگ آغاز کند. امشب ببین از آن صبح یک دهه می گذرد. زندگی در بم دست بر زانو زده و برخاسته است. یکی از شهروندان بمی که در زلزله کسان خود را از دست داده درباره این روزهای بم چنین می گوید.
خب تفاوتهایی داشته، این که بازسازی شده، ساختمان ها حالا نوتر شده و این که الان در حال حاضر زندگی خوب شده، یعنی این که مثل اوایل زلزله نیست، خیلی بهتر شده. شاید خلاصه شاید بگیم بشه گفت 80-90% چیز برگشته، زندگی ها مثلا سرسامون گرفته، ولی خب حالا بازم با این حال یه سری چیزا هستن که هنوز کامل، حالا ساختمان ها ساخته نشده، کاراشون کامل انجام نشده.
به نوشته ی روزنامه جام جم، همچنان برخی از معابر شهر خاکی است. به گفته ی حسن زین‌الصالحین، فرماندار شهرستان بم، 60% از خیابان‌ها و کوچه‌های شهرستان بم آسفالت شدند، اما برای تکمیل آسفالت باقی مانده معابر و خیابان‌ها اعتباری 100 میلیارد تومانی مورد نیاز است. در کنار این معابر آسفالت نشده، هنوز هست ویرانه‌هایی به جا مانده از ساختمان‌هایی که به آبران زلزله 10 سال پیش را یادآور می‌شوند. یکی از شهروندان بم میگوید برخی ساختمان‌ها که ناتمام ویران باقی مانده‌اند، ساختمان‌هایی هستند که صاحبی ندارند و تمام اهالی آن در زمین لرزه 10 سال پیش چشم از جهان فرو بستند.
برخیشون حالا اداریه، برخیشون حالا مدخونیه، ولی مثلا جابجا شده، مثلا حالا اون اداره یا حالا اون خونه از اونجا رفته، ولی خب ساختمانش مثلا خراب شده هست، ولی خب مرکزش جابجا شده.
حسن زین‌الصالحین، فرماندار شهرستان بم، به روزنامه جام جم گفته بخش عمده ای از بازسازی شهر را خود اهالی بم بر عهده گرفتند. نکته ای که محمدعلی نجفی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، در دیدار خود از ارگ تاریخی بم و روند بازسازی این اثر تاریخی به آن اشاره کرده است. به گفته این مقام مسئول، بازسازی 80% از ارگ تاریخی بم به پایان رسیده و در 2 سال آینده کار بازسازی ارگ بم به طور کامل به پایان می‌رسد. ارگ بم و منظر فرهنگی بم در تیر ماه امسال از فهرست میراث فرهنگی در خطر یونسکو خارج شده است. به گفته ی آقای نجفی، 12 دانشگاه دنیا از سراسر جهان در احیای ارگ بم دستی بر آتش داشتند. از ژاپنی‌ها که یکی از مجهزترین کارگاه‌های ترمیم آثار باستانی جهان را در بم به راه انداختند، تا فرانسوی‌ها، آلمان‌ها و گروه‌های متخصصی از ایتالیا. به گفته افشین ابراهیمی، مدیر پایگاه میراث جهانی ارگ بم، در 10 سال گذشته سالانه به طور متوسط 1 تا 1.2 میلیارد تومان صرف احیا و بازسازی ارگ بم شده است. بم 92 اما با بم 82 متفاوت است. دیگر از خانه‌های خشت و گلی با سقف‌های گنبدی و درخت خرمایی در گوشه ی حیاط خانه خبری نیست. یکی از اهالی بم ساخت و سازهای جدید در شهرستان بم را اینگونه توصیف می‌کند.
خیلی اصلا فرق کرده. قبلا حالا به صورت بافت قدیم بود، حالا صورت به زبون ما میگیم گنبدی بوده، ولی خب الان حالا یه سری مدرن‌تر شده، ساختمان‌ها حالا بیشتر از فلز و بتون بیشتر استفاده شده. قبلا خشت و گل بود که مردم رو هم سوار می‌کردن، خونه می‌ساختن. الان نه، حالا از سیمان، حالا باز از بتون استفاده شده، از پیراهن استفاده شده که قبلا حالا اینا بیشتر تو سقف به کار برده می‌شد. برای دیوارا اینا همینجور آجر یا خشت بود که رو هم سوار می‌کردن.
موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با سایت عصر ایران میگوید کار بازسازی در انتهای سال 86 رسما پایان گرفته است. او مشکلات این روزهای بمی‌ها را بازپرداخت تسهیلات بانکی پرداخت شده به اهالی برای ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی و آب شرب بم اعلام می‌کند. یک دهه برای ساخت و ساز ساختمان‌های فرو ریخته از زلزله بم زمانی کافی بوده، اما زخمی که بر یاد و خاطره بازماندگان آن زمین لرزه باقی مانده در این 10 سال فقط کهنه‌تر شده است.
آتشم
گزارش هاراش حسنی رو شنیدید. در 10 سالگی زلزله بم که با موسیقی و ترانه ای از بستامی به پایان رسید، خواننده‌ای که در همین زلزله کشته شد. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. با وجود اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور با طرح انتقال پایتخت به خاطر بار مالی آن مخالفت کرده بود، اما از چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور دستور داد که با گروهی که از سوی مجلس تعیین شده همکاری مناسبی انجام بشه. بیشتر از وحید فروستاد بشنویم.
وزیر کشور دولت حسن روحانی اعلام کرد رئیس جمهور وزیر راه و شهرسازی را به عنوان متولی بررسی طرح انتقال پایتخت برگزیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت قطعاً درباره موضوع انتقال پایتخت با کارگروهی که از سوی مجلس تعیین شده است همکاری خواهیم داشت تا به راه حل مناسب برسیم. در همین خصوص محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره مخالفت نماینده دولت در مجلس با کلیات طرح انتقال پایتخت گفت این مخالفت به جهت بار مالی این طرح بود. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی ساکن پاریس درباره بار مالی این طرح میگوید
انتقاد از تمرکز شدید فعالیت‌های اقتصادی در تهران کاملا درست است، ولی بر اساس چنین انتقادی نمیشه به این نتیجه رسید که پایتخت کشور باید به جای دیگه‌ای منتقل بشه. یکی از رسانه‌های تهران محاسبه کرده که اگر ایران بخواد یک پایتخت جدید با 500,000 نفر جمعیت درست کنه، فقط خرج ساختمان سازی اون 300 میلیارد دلار خواهد شد و تازه کم نیستند کلان شهرهای دیگری در کشورهای در حال توسعه که با مشکلاتی مشابه تهران روبرو هستند. در مورد زلزله و کم آبی هم کجای ایران با چنین مخاطراتی روبرو نیست. انتقال پایتخت شوک بزرگی است با هزینه‌های غیر قابل محاسبه، اون هم برای کشوری که اولویت‌های دیگه‌ای داره.
نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه 3 دی‌ماه با 110 رأی موافق و 67 رأی مخالف به کلیات طرح انتقال پایتخت ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رأی مثبت دادند. چندی قبل هم ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و از این طرح دفاع کرد.
اولین نکته ساماندهی تهران موجوده که بسیاری از مراکز سیاسی، مراکز اداری اینها میطلبند به یک سبکی ساماندهی بشه که ترددها در داخل خود تهران به حداقل برسه. نکته دومی که تو این طرح بهش پرداخته میشه تمرکز زدایی از تهران. 10% تهران بزرگ الان پادگان ها، صنایع بسیار بزرگی که در تهران هست حتما باید خارج بشه از تهران، لذا یک قدرت فراقوه‌ای میخواد.
موافقان این طرح در مجلس انتقال پایتخت را یک سرمایه گذاری بلند مدت دانسته و مخالفان آن انتقال پایتخت را غیر منطقی، فرار از مشکلات تهران و دارای بار مالی می دانستند. با وجود تصویب این طرح، کمال علیپور نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس می گوید انتقال پایتخت 25 سال طول می کشد و حدود 30,000 میلیارد تومان هزینه دارد. این عضو ناظر قوه مقننه در شورای عالی شهرسازی همچنین گفته برای برون رفت از مشکلات تهران باید به اختصاص بودجه‌های مصوب، تسهیلات به بانک مسکن برای بافت‌های فرسوده و مسکن مردم، تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای طرح جامع تهران که با هدف تعادل بخشی پایتخت انجام شده است و تقویت مترو و حمل و نقل عمومی اقدام کنیم. قبل از تصویب این طرح هم حسین هاشمی استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران با انتقال پایتخت مخالفت کرده بود.
تا زمانی که خود ما کار کارشناسی نکنیم و تا زمان دولت اصلاح نظر نکنه، به نظرم با همین گفتنی جابجایی مشکل حل نمیشه. چرا که 1001 مسائل میخواید تا بتونید پایتخت منتقل کنید، جایی که هستش، منطقه‌ای که هستش، بلاز امنیتی، بلاز زیرساختا، بلاز پذیرش جمعیتی میخواد داشته باشه، به چه شکلی بنا به هم راحتی نیستش که با یک مسبب بتونین رو ما جابجا کنیم.
برخی از کارشناسان انتقال پایتخت به یک نقطه دیگر کشور را با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم در دیگر مناطق غیر عملی و بهترین راهکار را حل مشکلات تهران می‌دانند. حسین طلا نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت میگوید بزرگترین مشکل تهران رشد نامتوازن آن و در عین حال وصل پینه‌ای بودن قوانین آن است، به طوری که بعضی از قوانین آن قوانین دیگر را نقض می‌کند و حدود وظایف و جغرافیای دستگاه‌های حاکمیتی در تهران با هم منطبق نیستند.
درباره ماجراهای مربوط به طرح انتقال پایتخت شنیدید از وحید پور استاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در ساعت 19:30 به وقت تهران در آخر هفته ایران و یک بار دیگه سلام میکنیم به شمایی که شنونده رادیو فردا بودید یا به تازگی شنونده ما شدید در پنجشنبه شب 5 دی ماه. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که نیم ساعت از اون گذشته چندین گزارش و گفتگو در این مدت پخش شد و بخش دوم اون که 15 دقیقه هست هنوز باقی مونده. امیدوار هستیم که شرایطش رو داشته باشید و بمونید با ما تا بعد از شنیدن خبرهای تازه بریم سراغ برنامه .com. اگر علاقمند به موضوعهای مربوط به گجت ها هستید و همینطور دنیای مجازی، بمونید با ما بعد از اخباری که حسین قبیمی میخونه این برنامه رو بشنوید.
با درود فراوان، به نوشته رسانه های ترکیه احتمالاً پسر رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و متحد سابق و رقیب کنونیش فتح‌الله گولن در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالی کنونی به حلقه اول اطرافیان اردوغان کشیده خواهد شد و احتمالاً بلال اردوغان پسر نخست وزیر نیز هدف تحقیقات قرار خواهد گرفت. روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه از چنین رخدادی به عنوان زلزله سیاسی یاد کرده است. در خبری دیگر، با نزدیک شدن سالگرد تجمع حامیان حکومت ایران در روز 9 دی ماه، موج جدیدی از حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و رهبران جنبش سبز آغاز شده است. از جمله پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اشاره به اعتراضات سال 88 پوستری به عنوان نابخشودنی منتشر کرده است، اعتراضاتی که مقام‌های جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند. همچنین روز چهارشنبه در مراسمی در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از دایرة المعارف 9 جلدی موسوم به فتنه 88 رونمایی شد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت انتقال پایتخت یک ایده است و باید این ایده توسط گروه مطالعاتی وزارت راه و شهرسازی بررسی شود. و افزود زلزله یا آلودگی هوا برای انتقال پایتخت کفایت نمی کند، بلکه باید مجموعه ای از دلایل گسترده در این باره وجود داشته باشد. به گفته عباس آخوندی، گروهی برای مطالعه و بررسی این امر در نظر گرفته شده است تا جوانب مختلف این ایده به خوبی بررسی شود. در خبر دیگر، عبدالکریم سروش نویسنده و متفکر ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار تلاش وی برای آزادی علی اصغر غروی رئیس شاخه نهضت آزادی اصفهان شده و گفته است آزادی خواهان کشور دل به حمایت دولت شما بستند. علی اصغر غروی به دلیل انتشار یادداشتی در روزنامه بهار 40 روز پیش بازداشت شد و در این یادداشت واقعه قدیر خم را زیر سوال برده بود. و در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت آمریکایی‌ها باید گزینه‌های نظامی خود را در جیب بگذارند و عقل خود را روی میز قرار دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت تصور آمریکایی‌ها از اینکه تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکره نشاند یک اشتباه بزرگ محاسباتی است خانم آزاده.
متشکرم حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید در پنج شنبه شب، و این برنامه همچنان ادامه داره اگر همراه ما باشید. اگر هم شنونده این برنامه رادیو فردا بوده باشید، یعنی مجله شامگاهی، ما میدونید که در پنج شنبه شب ها این ساعت برنامه دات کام پخش میشه و ما این مجله رو با این برنامه به پایان میرسونیم. درباره تکنولوژی و دنیای مجازی و گجت ها میشنوید در برنامه این هفته دات کام، اگر با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با رادیو فردا بمونید و صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. هر جای که هستید، شب و روز بر شما خوش.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام در آخرین هفته از سال 2013 میلادی با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه در یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید به مرور این می‌پردازیم که در سالی که پیش رو داریم باید چشم به راه همگیری و در دسترس بودن چه فناوری‌های تازه‌ای باشیم.
فناوری‌های فردا.
صفحه نمایش های بزرگتر و دارای انحنا، فناوری های پوشیدنی، خانه های دیجیتال و ماشین های متصل به شبکه و نهایتاً جایگزین های متنوع برای کامپیوترهای خانگی، اینها روندهایی هستند در دنیای فناوری های جدید که انتظار میره در سال 2014 بیشتر و بیشتر درباره اونها بشنویم و حتی به کاربری اونها بپردازیم. اگه خاطرتون باشه در آخرین برنامه دات کام در سال 2012، یعنی سال گذشته، همین روزها به مرور چند فناوری جدید پرداختیم که قرار بود در سال 2013 در اختیار کاربران باشه: آیفون 5S، آی تی وی اپل، ایکس باکس 720، تلفن آمازون، عینک‌های واقعیت افزا و ترموستات خانگی هوشمند. فناوری‌هایی بودند که انتظار می‌رفت در سال 2013 در دسترس کاربران قرار بگیرند. بعضی از این ابزارها مثل آیفون 5S و ترموستات خانگی هوشمند به همون شکل که انتظار می‌رفت به کاربران عرضه شد. برخی مثل ایکس باکس 720 با تغییر نام به ایکس باکس وان راهی بازار شد. بعضی مثل عینک گوگل مراحل مختلف آزمایشی خودش رو پشت سر گذاشت گرچه به عرضه عمومی نرسید. و بعضی از اونها هم مانند تلفن هوشمند آمازون یا تلویزیون هوشمند اپل هنوز در مرحله گمانه‌زنی به سر میبرن و هنوز رنگ تولید رو به خودشون ندیدند. با این حال فناوری‌های دیگه‌ای در سال 2013 به کاربران عرضه شد، از جمله تلفن هوشمند فیسبوک یا لپتاپ‌های سری یوگا از لنوو که قابلیت تبدیل به تبلت رو هم داشتند. حالا در پایان سال 2013 باز هم می‌خوایم به این بپردازیم که در سال جدید احتمالاً شاهد چه روندهایی در بازار فناوری‌های تازه خواهیم بود و چه فناوری‌هایی عمومی‌تر و در دسترس‌تر خواهند بود.
صفحه نمایش های بزرگ و منحنی.
تا اینجا هرچه از تلویزیون های با صفحه نمایش بزرگ شنیدیم مربوط به تلویزیون های با صفحه نمایش 60 تا 65 اینچی بوده، گرچه تا سال 2013 تلویزیون های با ابعاد 80 تا 90 اینچ هم به بازار عرضه شدند.
با این حال تلویزیون جدید که LG در سال 2014 راهی بازار میکنه نه تنها صفحه نمایش بزرگتری به ابعاد 105 اینچ داره، بلکه این صفحه نمایش عظیم منحنی هم هست. به این ترتیب اگر تا به امروز با صفحه نمایش های بزرگ سینما رو به خانه میبردیم و سینمای خانگی داشتیم، حالا با صفحه نمایش های عظیم دارای انحنا که LG پیش قراول اون شده به نوعی فناوری آیمکس رو به خانه میبریم. تلویزیون 105 اینچی LG در سال 2014 رونمایی میشه و انتظار میره دیگر شرکت‌های تولید کننده تلویزیون هم دست به ساخت تلویزیون‌هایی با صفحه نمایش بزرگتر و دارای انحنا شوند.
اما تحول در ابعاد صفحه نمایش تنها مربوط به تلویزیون نیست و به نظر می‌رسد در بازار تولید و عرضه تلفن همراه هم در سال 2014 شاهد تولید و عرضه نمونه‌های بیشتری از تلفن‌های تبلت سایز یا همان فبلت‌ها باشیم. سامسونگ که همکنون بزرگترین عرضه کننده تلفن همراه در دنیاست و در سال 2013 چندین مدل فبلت به بازار عرضه کرد، در کار عرضه یک تلفن همراه 6.3 اینچی با صفحه نمایش دارای انحناست و شایعات در اپل هم حاکی از احتمال عرضه آیفون های 4.7 اینچی و 5.5 اینچی در سال 2014 است. حتی گفته شده که اپل در برنامه سال 2014 تولید و عرضه یک تبلت 12.5 اینچی را هم در دستور کار خود دارد.
فناوری‌های پوشیدنی.
در سال 2013 مدل‌های متنوعی از فناوری‌های هوشمند پوشیدنی هم به بازار عرضه شد. از انواع ساعت‌های هوشمند گرفته تا ابزارها و دستگاه‌هایی که فعالیت‌های نرمشی و ورزشی شما رو ثبت و ضبط و تحلیل می‌کنند.
برای این ابزارهای پوشیدنی هم دایره متنوعی از کارکردها تعریف شده، از اندازه‌گیری ضربان قلب و فشار خون تا محاسبه میزان پیاده‌روی یا کنترل رژیم غذایی و البته چک کردن ایمیل‌ها و پیام‌های تازه. با این حال انتظار میره که در سال 2014 بر تنوع و تعداد ابزارهای این چنینی افسوده بشه و قیمت این ابزارها هم به میزانی پایین بیاد که طیف بیشتری از کاربران رو به خودش جذب کنه.
اما شاید مشهورترین فناوری پوشیدنی سال 2013 عینک گوگل بود که در این سال در میان گروه بزرگتری از کاربران در آمریکا عرضه شد و اپلیکیشن‌های مختلفی هم متناسب با آن راهی بازار اپلیکیشن‌های اندرویدی شد. قیمت این ابزار پوشیدنی هوشمند که به طور محدود عرضه می شود همکنون در حدود 1500 دلار است. اما نمونه های آزمایشی دیگری از عینک های هوشمند هم در سال 2013 معرفی شد که انتظار می رود در صورت تولید انبوه با قیمتی حدود 300 دلار به دست مصرف کننده برسد.
خانه های هوشمندتر.
فناوری‌های هوشمند مرتبط با اینترنت در یکی دو سال اخیر هرچه بیشتر در ساختار خانه‌های جدید به کار می‌رند و حالا باید منتظر خانه‌های هوشمندتر باشیم.
اگر یک فناوری قابل انتظار برای سال 2013 ترموستات خانگی هوشمند بود، حالا باید محصولات متنوع‌تر خانگی رو که به اینترنت یا شبکه‌های خانگی متصل هستند و از طریق موبایل هم کنترل می‌شن انتظار بکشیم. از قفل‌های هوشمند تا سیستم‌های هوشمند و خودکار نورپردازی و حتی پوشش هوشمند برای پنجره‌ها، طوری که از طریق تلفن‌های همراه قابل هدایت و کنترل باشن، چیزهایی که انتظار میره در سال 2014 بیشتر از اونها بشنویم.
ماشین‌های متصل به شبکه.
یک روند قابل انتظار در دنیای فناوری‌های جدید در سال 2014 تولید بیش از پیش ماشین‌هایی که متصل به شبکه‌ان و از دیگر ابزارهای هوشمند شما مثل تلفن همراه یا ساعت هوشمندتون فرمان می‌گیرند.
مرسدس بنز قرار است از ساعت هوشمندی پرده برداری کند که راننده را از تغییرات لحظه‌ای جاده در حال رانندگی مطلع می‌کند. همچنین انتظار می‌رود که در سال 2014 ابزارهای جدید سرگرمی مبتنی بر سیستم عامل اندروید عرضه شود که قابلیت استفاده در خودرو را خواهند داشت.
خداحافظی با رایانه‌های خانگی.
اما یکی از مهمترین روندهای فناوری در سال 2013 کاربری روزافزون تبلت‌ها و جایگزینی اونها با لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای خانگی بود. در این سال شرکت‌های کامپیوتری حتی به تولید ابزارهایی پرداختند که ترکیبی از تبلت و لپ‌تاپ بود و به کاربر امکان می‌داد در مواردی که مثلا برای تولید متن نیاز به صفحه کلید داره، از این ابزارها به شکل یک لپ‌تاپ و در مواقعی که مثلا برای خوندن از صفحه کلید بی نیازه از اونها مثل یک تبلت استفاده کنه.
نمونه های مختلفی از این ابزارهای ترکیبی به بازار عرضه شد، از لپتاپ های ترانسفورمر ایسوس که از امکان جدا شدن صفحه نمایش از صفحه کلید برخوردار بود تا لپتاپ های یوگا تولید لنوو که به کاربر امکان میداد صفحه کلید رو 360 درجه بچرخونه و اون رو پشت صفحه نمایش خودش پنهان کنه. این تبلت لپتاپ ها کم کم شکل کاربری سنتی لپتاپ ها رو تغییر داد و انتظار میره در سال 2014 شاهد نمونه های متنوع تری از این ابزارهای ترکیبی باشیم. در عین حال انتظار میره سال 2014 سال عرضه بیش از پیش دستگاه‌هایی باشه که همزمان دو سیستم عامل ویندوزی و اندرویدی رو با خود دارند.
اگر به این تحولات قابلیت به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش‌ها بر صفحه تلویزیون را اضافه کنیم، می‌بینیم که کم کم به نقطه خداحافظی با کامپیوتر خانگی به شکل سنتی آن نزدیک می‌شویم و در عوض در سال 2014 باید چشم به راه تولید بیشتر کامپیوترهایی باشیم که از صفحه نمایش‌های لمسی و بزرگ برخوردارند.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد و فرین آسمی با من همراه بودند. شما میتونید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا،
ارتباط با جهان.